أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، در ادامه سوره یاسین رسیدیم به این قسمتی که فرمود ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون. می فرماد که اصحاب بهشت در اون روز در شغلی هستند با مزه. گفتیم شغل به هر کاری میگن که انسان رو از دیگر امور باز می‌داره، از پرداختن به امور دیگه. فاکهون هم گفتیم از فاکهه به معنی میوه است که چون میوه ها رنگارنگ و مزه های مختلفی دارن، این استعاره گرفته شده برای حرف های بامزه. هم فکاهی میگیم بهش، به حرف های بامزه میگیم فکاهی. فی شغل فاکهون یعنی مشغولیتی خوشمزه و بامزه دارن. حالا چرا میفرماد فی شغل فاکهون؟ مشغولن، از چه چیزی مشغولن؟ گفتیم شغل اینه که انسان به کاری بپردازه جوری که از دیگر امور غفلت کنه. یکی این که به چه چیز مشغولند، یکی این که از چه چیزی مشغولند. این که به چه چیزی مشغولند گفتیم اقوال زیادی درش به کار رفته، که یک معنای متعالیش رو گفتن تجلی خداوند اونجا صورت میگیره که اینها مشغول اون تجلی هستند. اما همین شغل فاکهون نشون میده یه امر عظیمی اونجا هست، یه امر عظیمیه، یک خوفیه که اینها سرگرمن و متوجه اون خوف نمیشن. اصحاب الجنه اونجا سرگرمی بامزه‌ای دارن، سرگرمی خوشمزه که هرچی هست. وقتی خود قرآن نمیگه پس نگفتنی بوده، چون گفتیم بعضی امور هست در دنیا برای ما قابل درک نیست از امور آخرت. لذا خود قرآن میگه در شغلی هستن، مشغولیتی دارن. بعضی ها میگن به برادرانشون سر میزنن، یعنی صحبت میکنن. بعضی ها میگن با همسرانشون مشغولن. بعضی ها چیزهای دیگه گفتن، حالا مواردی که بوده. اما میگه مشغولیتی دارن. از چه چیزی مشغولن؟ از یک هول خیلی عظیم، که اون از اون هول عظیم اینا غفلت میکنن، یعنی اینا رو در بر نمیگیره. دیگران مشغول اون خوفن، اینها از اون خوف مشغولن، اینها از اون خوف در امانن. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون، آنان و همسرانشان فی ظلال در سایه هایی هستند، علی الارائك متکئون بر اریکه هایی تکیه زده اند. اریکه گفته شده اون تختیه که در حجله گذاشته میشه برای عروس و داماد. بعضی گفتن هر تکیگاهی که پشتش بلند باشه، مثال دنیاییش مثل مبلمان هست که پشتش بلنده، تکیگاه‌های اینچنینی رو عرب میگه عریکه. میگه اینا فی ظلال در کنار همسرانشون علل عرائک متکئون، بر این عریکه ها تکیه زده اند. پس جایگاهشون اونجا چیکار کرده اند؟ جلوس کرده اند، اونجا نشستن. اما گفتیم این ظلال سایه ها، گفتیم تحقیق کنید، فکر کنید، آیه قرآن میفرماد لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در بهشت نه خورشیدی هست، نه خورشیدی میبینن، نه سرمایی. وقتی خورشید نباشه سایه چه معنا داره؟ سایه لذت بخشه، چون ما از حرارت خورشید پناه میبریم به سایه، به خاطر این لذت بخشه سایه. جایی که خورشید نیست سایه دیگه یعنی چی؟ سایه به چه معناست؟ که خیلی از مفسرین دقت نکردن به این موضوع که بپردازن، تحقیق کنن، ببینن این ظلالی که اینجا قرآن میگه به چه معناست. این نکته ای که عرض کردیم این بود که لذات دنیا تفاوت اساسیشون با لذات آخرت در اینه که لذات دنیا از جنس دفع المه. ما یه دردی رو از خودمون دور میکنیم لذت میبریم. غذا خوردن اگر لذت داره چون رنج گرسنگی رو از خودت دور میکنی به وسیله خوردن غذا. حتی بالاترین لذت که لذت جنسیه، چون طرف اون قوه شهوت بهش فشار میاره، از دفع اون راحتی بهش دست میده. تو دنیا سایه نور خورشید اذیتت میکنه، به خاطر این میری تو سایه، خنکای سایه لذت میبری. اما گفتیم لذتهای آخرتی از جنس دفع علم نیست، خود لذته، لذت خالصه. خب اصلا این یه مطلب که باید دقت کنیم رو این مسئله، که اگر قرآن میگه سایه، فکر نکنیم مثل سایه های دنیاست، چون سایه دنیا دفع علمه. شما از حرارت خورشید فرار میکنی لذت میبری تو سایه، اما اونجا از خود سایه لذت میبری. ولی اصلا بودن سایه اونجا به چه معناست؟ سایه چیه اونجا؟ فرمود هم و ازواجهم فی ظلال، آنان و همسرانشان در سایه هستند. یعنی سایه یک فضایی است که اونها درون اون فضا هستند، فضایی لذت بخش، چون سایه برای اهل جهنم هم هست. سایه برای اهل جهنم، بله، خدا آیه قرآن می‌فرماد فی ظل من یحموم، در سایه ای سوزان، جهنمی ها در سایه ای سوزان به سر می‌برند. پس سایه برای اونا هم هست. الا انطلقوا الا ظل ذی ثلاث شعب، به سوی سایه ای که سه شعبه دارد. که سلام، حالا ادامه آیه فی ظل من یحموم لا بارد ولا کریم سایه‌ای که سوزنده است، نه خنکی داره نه گرامیه. این سایه‌ای که اونجوریه به چه معناست پس؟ اون سایه سوزنده چیه؟ اون سایه‌ای که زی ثلاث شعبه چیه؟ سه شعبه داره چیه؟ در سایه کی به سر میبرن؟ یک معناش امام ظل الله، امیر المؤمنین ظل الله، اینها در زیر سایه ولایت به سر میبرن، در زیر سایه ولایت به سر میبرن، در خنکای ولایت، در فضای ولایت به سر میبرن، که اونجا به صورت فضایی از سایه براشون متمثل میشه. همون جوری که انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، به سوی سایه ای که سه شعبه دارد، سایه سوزنده. سه شعبه اشاره به چی داره؟ به یه وجهی، اشاره به اولی و دومی و سومی. اونا زیر سایه اونا هستن، هر کسی با امامش محشور میشه دیگه. یکی زیر سایه امیرالمؤمنینه، زیر سایه ولایت، زیر سایه قرآنه، یکی هم فی ظل من یحمومه، در سایه سوزانه که سه شعبه داره. هم و ازواجهم فی ظلال، اونا در یک فضای لذت بخشی تکیه زده اند، نشستن. وقتی جایی شما از سایه لذت میبری، بیرون اونجا چیه؟ گرمه، سوزانه. حالا سایه ها هم مختلف ها، متفاوته. اینجا درون بهشت نیست، اینا اصحاب الجنه هستن، ولی این صحنه‌ای که داره قرآن ترسیم میکنه صحنه محشره، هنوز وارد بهشت نشدن. اگرچه فرمود اصحاب الجنه، اینا اهل بهشتن، اما اینها نشستن در زیر سایبانی، در سایه‌ای هستن، تکیه زدگان با همسرانشون، مشغولم هستن از اون جزع و فزع قیامت، چون اصرار داره قرآن که علی الارائک متکئونن، تکیه زدن نشستن، انگار منتظره امری هستن. که حالا پیشتر که میریم عرض میکنیم چرا اینجوری گفتیم، که چرا اینجوری گفتیم. این صحرای محشره، در محشرشون اینگونه هستند، هنوز وارد بهش نشده اند، عرض میکنیم چرا. خب هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، آنها و همسرانشان در سایه هایی بر اریکه هایی تکیه زده اند، کنار همسرانشون لم داده اند. ازواج یه معنای زوجیت داریم، یعنی همسر. یه معنای دیگه ازواج یعنی اشکال، با ازواجشون یعنی با همشکل‌های خودشون، با همسنخ‌های خودشون. چون اصلا خود همسر، همسر کسی که سنخیت داره با انسان، اگه سنخیت نداشته باشه همسر نیست. درسته کناری زندگی میکنه، ولی همسر نمیشه. حالا ازواج یک معناش اشکاله، یعنی با همسنخهای خودشون، تکیه زده اند و هیچ چیز مثل همنشینی با همجنس نیست، با همسنخ نیست. روایت مشهوری هم هست، شخصی نقل میکنه میگه با آقا امیر مؤمنان رفتیم قبرستان، حضرت ایستاد شروع کرد با مردگان حرف زدن، حرف زد اونقدر که من خسته شدم، عبام انداختم زیرم نشستم زمین. باز حضرت به گفتگو ادامه داد، اونقدری که از نشستن خسته شدم بلند شدم ایستادم. چند بار از نشستن و ایستادن خسته شدم، تا اینکه گفتم آقا جان چقدر شما صحبت میکنید با اینا، اینا که مثلا چی نمیشنون که مثلا پیش خودش اینجور تصور میکرد. یه حضرت فرمود اگر چشمت باز بود میدیدی که اینها حلقه حلقه دور هم نشسته اند و با عمامه هاشون کمرهاشون رو به هم وصل کرده اند و با هم در گفتگو هستند. اینکه حلقه حلقه دور هم نشستن، اونایی که سنخیت دارن اونجا با هم جمع میشن. اینجا شاید دو تا برادر باشن ولی اونجا اصلا فاصله داشته باشن با هم، سنخیتی ندارن با هم. و کسایی که اصلا نمیشناسن تو دنیا اونجا میبینن همسنخ بودن با هم، دور هم مینشینن و از کمالات هم لذت میبرن، از کمالات هم دیگه لذت میبرن. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون، که هرچی این ارواح بیشتر میشن لذت اینا بیشتر میشه، هرچی میپیوندن به حلقه اینا. شما ببینید تو همین دنیا اگر شما میایید هیئت 10 نفر باشید استفاده میکنید، لذت میبرید از هم نشینی با هم، ولی همین 10 نفر بشه 100 نفر لذت بیشتری میبرید. اونجا خیلی بیشتر از داستان قوی تر از اینجاست، هرچی افزوده میشن بیشتر لذت میبرن، لذا خوش آمد میگن به اون کسایی که میپیوندن به اونها. برعکس کفارم هم سنخن با هم، اهل جهنمم سنخیت دارن با هم. آیه قرآن میفرماد کلما دخلت امتن لعنت اختها، هرگاه که امتی گروهی داخل می شود، داخل جهنم می شود، گروه دیگر آنان را لعنت می کند. چرا؟ چون اونا عذابشون افزوده می شه، هرچی افزوده می شن عذابشون افزوده می شه، همون جوری که مؤمنان نورشون بیشتر می شه. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون، تکیه زدن در زیر سایه امیرالمؤمنین، در زیر سایه ولایت، حلقه حلقه رتبه بندی که هستن با هم و از کمالات همدیگه لذت میبرن، گفتگو میکنن با هم. و جالب اینه که ارواح همسنخ یه نحوه اتحاد بینشون برقرار میشه، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، اتحاد بین ارواح برقرار میشه، بیشتر لذت میبرن از جان هم. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، برای آنان است در آن فاکهه، میوه. در کجا؟ در اون زلال یا در اون موقعیتی که هستن، برای آنان فاکهه است، میوه است. و لهم ما یدعون، میوه است و هر چیزی را که بخواهند، و برای آنان است هر چی رو که بخواهند. اول میوه رو گفت، بعد گفت هر چی که بخواهند، که در حدیث هست که خداوند نامه‌ای میفرسته برای اهل بهشت که فرشتگانی که حامل این نامه هستند بر اهل بهشت وارد میشن. طول و تفصیل داره. حالا مضمون نامه اینه: من الحی القیوم الذی لا یموت، از حی قیومی که نمیمیرد، به حی قیومی که نمیمیرد، یعنی اون بنده، من به هر چیز بگویم باش میشود. امروز تو را آنگونه قرار دادم که به هر چیز بگویی باش بشود. چی دیگه بالاتر از این که هر چی که بگی باش میشود؟ خب اینم باز بستگی به اون معرفت و سعه صدر انسان داره. آخه به یک شخصی گفتن که کار نیکی انجام داده بود، گفتودن هر چی میخوای بخوا، کار خیلی بزرگی انجام داد، فداکاری عظیمی کرده بوده، بهش میگن هر چی میخوای بخوا بهت میدیم. فکر میکنه و فکر میکنه، میگه یه ماشین پراید میخوام. میگن خب باشه میدیم، ولی یه چیز دیگه، حالا چون کم خواستی یه چیز دیگه هم بخوا. بعد فکر میکنه، باز فکر میکنه، میگه یه پراید دیگه. میگن باشه یه پراید دیگه هم بد میدیم، ولی باز کم، یه چیز دیگه هم بخوا. فکر میکنه، فکر میکنه، میگه یه پراید دیگه. میگن خب تو بگو برای چی میخوای این سه تا پرایدو؟ میگه میخوام بذارم رو همدیگه بفروشم، یه زانتیا بخرم. اینکه کن فیکون میدن به طرف، هر چی بخوای باش، آخه بستگی داره چی بخواد، به اندازه اون معرفتش میخواد، به اندازه اون معرفتش میخواد. پس معرفت رو باید برد بالا. حالا لهم فیها فاکهه، برای آنان است میوه، اونم میوه هایی که حالا ما فکر میکنیم میوه فقط خیار و پرتقال و موز و سیب و اینجور چیز هاست، اما میوه های بهشت زندن، با طرف حرف میزنن. بعضیشون به صورت دختران زیبایی هن. خب انسان، ما چون ندیدیم تو دنیا، به صورت یک دختر بسیار زیبا میگه منو بخور. چیزهایی هست که انسان میگه به فکر بشری خطور نکرده اصلا، به فکر بشری خطور نکرده. ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. لهم فیها فاکهه و لهم ما یدعون، و برای آنان از آن چرا که بخواهند. یدعون از اون دعوت، خواست، دعا کردن، خواندن. نعمت‌های بهشتی رو که میگه، بعد میفرماد سلام قولا من رب الرحیم. سلام، سلامی، گفتاری از پروردگاری مهربان. اینو بعد از همه اون نعمت ها و فاکهه و زوجه و سایه و بعد از همه اینا گفت، اینا خداوند بهشون سلام میده. اون هم نگفت السلام، فرمود سلام، مجهول آورد، الف نکره آورد، یعنی بدون الف و لام. سلامیست. گاهی وقت اینجوری وقتی میاره به خاطر عظمت اون قضیه است، یه سلامیه. چون اونجا اولا دار و سلامه برای مؤمن، دار و سلامه. روایت داری میگه این سلام خداوند امانه برای اونها، چون دیگران در عذابن، دیگران در اونجا چه میکشن، از جانب خداوند به اینها سلام میشه. سلامون قولم من رب رحیم. رحیم گفتیم این بچه ها رو آیه لحظه کسی رحیم میگه بالمؤمنین رؤوفون رحیم، نسبت به مؤمنان رحیم خداوند، رحمان به کل خلقه، رحیم مختص مؤمنه. پس وقتی میگه من رب رحیم، پروردگاری رحیم، یعنی این سلامی اختصاصیه، یک امانی اختصاصیه برای اون مؤمنینه. سلام قولا من رب الرحیم. یه نکته‌ای در مورد این سلام هست که فوق همه نعمات بهشت، اولا سلامی که خود خداوند میکنه که دیگه لذتی بالاتر از این نیست وقتی اون سلام رو از جانب خداوند میشنون. اهل بهشت اون سلام رو از جانب خداوند میشنون، دیگه لذتی فوق این نیست براشون. اما یه نکته‌ای، سلام سلامتی میاره، سلام موجب سلامتی میشه. پس چرا خداوند به بعضی سلام داده در دنیا، سلام داده در حالی که اونها در دنیا کشته شدن، به انبیاء الهی، و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، در مورد حضرت یحیی است که حضرت یحیی ذبح شد، سربریده شد، حضرت یحیی سربریده شد در حالی که سلام خداوند امانه، سلام خداوند امانه. پس چرا حضرت یحیی ذبح شد؟ سلام یک موقع از حضرت رحیم، مثل اینجا سلام قولا من رب رحیم. رحیم اون اختصاصی که به مؤمن داره و اون بعد معنویه که وقتی سلام خداوند به کسی تعلق میگیره، ایمانش، روحش، قلبش در سلامته. مثل حضرت یحیی، مثل حضرت عیسی، مثل دیگر انبیاء الهی که خداوند و سلام علی المرسلین، به همه رسولان الهی سلام داده خداوند. اما یه موقع هست سلام از جانب حضرت رحمانه، اگر از جانب حضرت رحمان باشه در همین دنیا هم در سلامته، در همین دنیا هم اتفاقی براش نمیفته. آیه قرآن یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش باش برد و سلام بر ابراهیم، سلام باش، چون سلام این از حضرت رحمان، دیگه بدنش هم نمیسوزه تو آتش که میره، بدنش هم نمیسوزه. حالا در قرآن چند بار به حضرت ابراهیم سلام داده شده، هم از جانب فرشتگان، هم به وسیله به واسطه آتش که بردن و سلاما، هم در صافات که می فرماید سلام علی ابراهیم، و همینجور سلام های دیگه‌ای که بیشترین سلام در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا به کار رفته، سلام قولا من رب الرحیم. بعضی ها گفتن تو سوره یاسین این آیه یه شأنیت خاصی داره، در سوره یاسین این سلام قولا من رب الرحیم یه شأنیت خاصی داره. یاسین قلب قرآنه، قلبش رو عرض کردیم، اون نقطه‌ای که اون قلب یاسینه اون امام مبینه. آیه 12 سوره یاسین، آیه 12 که امام مبین درش آمده، اما اینجا هم میبینیم سلام و قولا من رب رحیمه. اصلا ابتدای سوره یاسین که اون پارسال بحثشو داشتیم، آیه 5 میفرماد تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن تنزل یافته عزیز رحیمه. رحیم گفتیم مال مؤمنه، لذا امام مبین که در این سوره آمده مال کیه؟ مؤمنانه. و جالب اینه که خود لفظ مبین 7 اینجا سوره یاسین لفظ مبین به کار رفته، که بعضی از اهل معرفت گفتن سوره یاسین که میخونی به این مبین ها که میرسی نیت تو در ذهنت بیاری، ذکر کنی، یاد کنی، حاجتت برآورده میشه روی مبین های سوره یاسین. خب بحث رحیمه، سلام قولا من رب الرحیم، سلام گفتاری است از پروردگاری رحیم، که حالا مؤمنان با شنیدن این سلام چه حالی میشن. آقا روایت داریم میگه خداوند را جناتی است، بهشت هایی است که در آن نه حور است، نه قصور است، نه اشجار است، نه قلمان است، نه شیر، نه شرابه، فقط خداوند در آنجا میخندد که اهلش مست میشن. حالا خنده خدا به چه معناست؟ عرض کردیم بعضی از چیزا برای ما قابل فهم نیست تو این دنیا، اون تجلی رضوان الهی به صورت خنده در میاد دیگه، خندیدن اون اوج رضایت انسانه، وقتی خیلی راضی باشی میخندی. حالا اون تجلی رضای الهی که قابل فهم نیست اینجا برای ما، انشاءالله یه وقتی خودمون اونجا شهود کنیم. حالا این سلامی که از جانب رب رحیمه، سلامی که از جانب خداوند رحیمه، سلام قولا من رب رحیم، پشت سرش فرمود وامتاز الیوم ایها المجرمون، امتیاز پیدا کنید امروز ای مجرمان. امتیاز به معنای چیه؟ میزه، میز به معنی جداییه، تمیز یعنی جدا کردن. میگیم آقا طرف تمیز نمیده، یعنی نمیتونه جدا کنه. وامتاز الیوم، امروز امتیاز پیدا کنید. ایها المجرمون، ای کسانی که جرم مرتکب شدید، امروز امتیاز پیدا کنید. از کی امتیاز پیدا کنید؟ از کیا امتیاز پیدا کنید؟ از مؤمنین. ها؟ چرا به مؤمنین نگفت که از اینا جدا بشید؟ ببینید یه موقع هست یه عده یه جای ایستادن، شما میخوای اینا رو جدا کنید از هم، میگید اونایی که لباس مشکی پوشیدن اینور، اونایی که لباس سفید پوشیدن اینور، جدا جدا میشن از هم. اما یه موقع هست میخواید یه عده ای رو تنبیه کنید، صف که میشن میگید اونهایی که وضو نگرفتن از صف بیان بیرون، از صف بیان بیرون. وامتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان بیان بیرون. چون اینجا مفسرین بحث کردن که این امتیاز از کیه، که بعضی ها گفتن یعنی مجرمین از مجرمین امتیاز پیدا کنن، بعضی ها گفتن مجرمین از مؤمنین امتیاز پیدا کنن. ولی چرا به مجرمین میگه؟ به خاطر اینکه میخواد اینا رو عذاب کنه. بعد کی میگه این وامتاز الیوم رو؟ بعد از سلام. اول سلام میده به مؤمنین، میگه شما در امانید، سلام قولا من رب الرحیم. بعد میگه وامتاز الیوم، شما بیایید بیرون. که این سلام که داده میشه چون از حضرت رحیمه، مؤمنان رو فقط دربر میگیره، اونا امتیاز پیدا میکنن، یعنی جدا میشن، چون سلام به اونا تعلق نمیگیره. رب من رب الرحیم، این من رب الرحیم رو دقت کنید عزیزان، خود کلمه رب به بین دو تا ر قرار گرفته، می‌بینید؟ رب رحیم که از هر طرف بخونیم میشه چی؟ رب، رب رحیم، یه به بین دو تا ر قرار گرفته. اونجا یه نکته دیگه هم هست، اگر از با بخونی به دو طرف چی میشه؟ بر. بر از اسماء الله. از هر طرف بخونی، چی به عقب بخونی چی به جلو بخونی، میشه بر. بر از اسماء الله یعنی نیکوکار. ابرار شنیدید یعنی نیکان. بر یعنی نیکویی کردن. از رب رحیم، ربی که بر درش، نیکویی درش. این که اولش گفتیم بعدن عرض میکنیم خدمتون که چرا میگیم اینجا بهشت نیست، عرصه محشره، به خاطر همینه که اینجا جدا میشن از هم. وامتاز الیوم ایها المجرمون، فرمود اصحاب الجنه فی شغل انفاکهونن، معلوم میشه گرفتاری هایی هست، سختی هایی هست که در بعضی از روایات داره اینا وقتی برای حساب و کتاب صف میبندن حاضر میشن، از شدت گرما چنان عرق میریزن که عرقای بدنشون میچسبه به هم، وصل میشه به هم و در حد خفگی قرار میگیرن. بعد به جایی میرسه که میگن خدایا در مورد ما حکم بده، حتی اگر شده به ورود به جهنم. یعنی چه بلا و سختیه که حاضرن برن جهنم از اونجا رها بشن. یعنی حکم ما رو صادر کن اگر چه شده برای ورود به جهنم. بعد در چنین موقعیتی خداوند میفرماد هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، اینا تو سایه نشستن با همسرانشون تکیه زدن، لم دادن. اینا هنوز جدا نشده اند دیگه از هم، چون اینجا میفرماد وامتاز الیوم ایها المجرمون، امتیاز پیدا کنید، جدا بشید. منتها قبل از این جدا شدن هم اینها در لذتن، اینها اون عذابها، اون سختیهای محشر اینا رو نمیگیره. حالا فی شغل فاکهون که گفتیم تجلی خداست، زیارت اولیاء خداست، چنان که روایت داریم عرض کردم آقا سید الشهدا وارد عرصه محشر میشه، دورشو میگیرن، چنان مشغولش میشن که حوریان بهشتی پیغام میفرستن چرا نمیایید، ما معطلیم. فی شغل فاکهون وامتاز الیوم ایها المجرمون، پناه بر خدا. اون سلام الهی که میاد، ببینید شما وقتی یه جایی وارد بشید با یه کسی خوب هستی، با یه کسی میخوای برخورد بد کنی، برخورد خشن داشته باشی، اول که وارد میشی به دوستت سلام میدی، میگی سلام، که من با تو کار ندارم. سلام به خاطر اینی که انسان سلمه، این در صلحه. اگر خواستی با کسی دعوا کنی که نباید هیچ وقت دعوا کنی، یه کسی اونجا بود که آدم به تو کاری نداشت، اول به او سلام کن، سلام علیکم، یعنی با تو کاری ندارم، حالا میخوام با اینا دعوا کنم. خدا هم اینجوری اول میگه سلام قولا من رب الرحیم و امتاز الیوم، شما جدا بشید. به اینا سلام میده که شما خیالتون راحت باشه، شما در امنیتی، در امانید. که بهشت گفتیم اصلا چیه؟ دار و سلامه، خانه سلام، که فرشتگان میگن ادخلوها به سلام آمنین، به سلام داخل بهشت بشید، داخل آن بشید به سلامتی، با سلام. و سلام اصلا از اسماء اللهه که هر جا سلام هست ناراحتی اونجا نیست. آیه قرآن سوره نور سالهای پیش یادتونه فرمود وقتی داخل خانه های خودتون شدید سلام بدید، به خودتون سلام بدید، هیچ که تو خونه نیست، به خودت سلام بده. از یه جایی وارد شدی غریبه ای، هر جایی، حالا وارد هر خانه شدی نمیدونی چه خبره اینجا، سلام بده، چه کسی باشه چه کسی نباشه تو سلامتو بده، چون سلام امنیت میاره، امان میاره. ببینید پیامبر اکرم در شبه جزیره عربستان اینها خوی وحشیگری، وحشیهای خشن، چون جاهای دیگه هم وحشی بودن اما اینا وحشی خشن بودن. کسی بچه خودشو خاک کنه، دختر خودشو زنده به گور کنه، ببینید چه موجوداتی میشن اینا، چقدر وحشی میشن. تو چنین موقعیتی پیامبر اکرم سلام میکنه و نمیذاره کسی سبقت بگیره در سلام بهش، چون سلامتی میاره. اینو یه بار این داستانو عرض کردم خدمتتون، اینو یه شخصی خودش تعریف میکرد که میگفت در یه قضیه جاهلانه‌ای یه شخصی با چاقو زده بود به این آقا که این کارش به بیمارستان و بیهوشی و بخیه و بستری شدن، و خودش میگفت زمان جاهلیت هم بود در به در دنبال این میگشتم بعد از خوب شدنم که این رو حسابی کتک بزنم، اصلا به قصد کشت بزنم شو. میگفت از قضا یک روز توی خیابون یا کوچه که داشتم میرفتم ناخودآگاه با این روبرو شدم، گفت تا رسیدم به این مرتبه گفت سلام آقا. میگه تا گفت سلام آقا از یه مرتبه دل من ریخ پایین، گفت هرچی کینه تو دلم بود، هرچی ناراحتی بود یه مرتبه رفت، همین که گفت سلام آقا رفت همه چی. سلام اون ترس رو میریزه، لذا خداوند سلام میده به اینها، سلام قولا من رب الرحیم، اونم از جانب پروردگاری مهربان. و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینجا دقت کنید خداوند اینها رو با لفظ مجرم خطاب میکنه. حالا این که میگیم دقت کنید چون آیات بعد ارتباط داره با این قضیه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم اینکه نپرستید شیطان را که اوست دشمن آشکار شما. اینجا خداوند فرمود ای مجرمان بیایید بیرون، امتیاز پیدا کنید. بعد می‌فرماد علم احد الیکم یا بنی آدم، اینجا میگه ای فرزندان آدم. اولا تو این خطاب اجنه نیامدن، چون اجنه هم حشر دارن، اونا هم ذوی العقول هن. خداوند خیلی جاها انسان و جن و با هم مورد خطاب قرار میده، اما اینجا میگه یا بنی آدم، ای بچه های آدم. آیه قبل فرمود مجرمان، چرا اینجا میگه ای فرزندان آدم؟ آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ اولا چرا میگه بنی آدم؟ چرا با این خطاب جمله رو شروع میکنه؟ مطلب بعدی در مورد عهده، که این عهد کی بوده؟ انکار استفهامی علم عهد الیکم، عهد نکردم، این عهد نکردم، اینجوری حرف زدن مال جایی که خیلی وضوح داره، خیلی مؤکده. مثلا به طرف میگی که آقا نرو تو حیات، وقتی محکم بهش میگی نرو تو حیات، اگر رفت میگی مگه نگفتم نرو تو حیات؟ یعنی قبلا محکم گفتم بهت. خب منتها کجا این عهد الهی کجا بوده که گفته شیطان رو نپرستید؟ و بعد مسئله دیگه در موردش دشمنیه، دشمنی شیطان با بنی آدم. وقتی که میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، خداوند میخواد یه چیزی رو به اینا متذکر بشه، و اون اینه که شیطان با پدرتون آدم مشکل داشت، مشکلش تنها با شما نبود، چون بعضی وقتا انسان رو پدرش خیلی حساسه، میگن پدر کشتگی داری؟ میگه بابا این شیطان با پدرتون آدم از ابتدای خلقت مشکل داشت، از ابتدای خلقت. بعد دشمنیش دشمنی ذاتی بود، نه دشمنی عرضی. دشمنی عرضی دو نفر با هم دشمن میشن سر یه مسئله‌ای که عارض شده، این مسئله از وسط برداشته بشه، اینا خوب میشن با هم، اینا با هم خوب میشن. اما دشمنی ذاتی به هیچ وجه خوب شدن توش نیست. و شما میبینید حضرت آدم علیه السلام وقتی به وجود میاد دشمنی شیطان با شروع میشه در بعد به خلقت. خداوند میگه شیطان با شما دشمنی ذاتیه، صلح نمیشید کنید شما با هم. همون موقعی که پدرتون آفریده شد این گفت انا خیر من، من بهتر از اینم، خلقتنی من نار و خلقتو من تین، منو از آتش آفریدی او از خاک. فخ فروشی میکرد به پدرتون آدم و بعد قسم خورد، گفت خدایا اگر مرا مهلت دهی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، تمام بد ذریه آدم را احتنکن گلوگیر میکنم الا قلیلا. این احتنکن چند تا تفسیر داره، اینو بگیم حالا دیگه تا بعد مبحث امشب رو جمع کنیم. چند تا معنا داره. هنک یعنی این زیر چانه رو میگن هنک. دیدید روحانیون موقع نماز بخونن این تحت الهنک رو، اون قسمت عمامه که میره زیر چانه، بهش میگن تحت الهنک. خب احتنکن یعنی بعضیا گفتن یعنی زیر گلوشون رو میگیرم، گلوی ذریه آدم رو میگیرم میفشارم. بعضیا گفتن یعنی گلوشون رو در بند میکنم، اسیر میکنم اکثر ذریه آدمو. بعضی هم گفتن یعنی احتنکنه یعنی ذبح میکنم، سر میبرم ذریه آدم را. و همه این اتفاقات هم افتاد. چقدر ذریه آدم به خاطر شیطنت ابلیس ذبح شدن. جنگ کی جنگ را میندازه؟ کی بت پرستی رو را میندازه؟ کی برادر کشی رو را میندازه؟ شیطان، ابلیس. که حالا انشالله جلسه شب 21 بحثش رو بگیم که شیطان چه کرده با اولاد آدم، با اولاد آدم چه کرده، چه جنایاتی باعث شده که مرتکب بشن سر هم بیارن. چجور میشه انسان سر نوه پیامبر خودش رو ببره؟ شیطان چه میکنه با این انسان ها، با این ذریه آدم؟ شیطان دشمن قسم خورده بنی آدمه. اونجاهایی که مسیر حقه، آیه قرآن شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر سر خدای بر سر صراط مستقیم تو می نشینم. صراط مستقیم روایت داره ولایت امیر المؤمنینه، گفت سر راه ولایت علی می نشینم. امام صادق علیه السلام فرمود به زرارت ابن اعین انهو انما سمد لک و لأصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان چسبیده به تو و دوستان تو که شیعه ما هستید و بقیه رو رها کرده. اونایی که تو مسیرن شیطان گلوشونو گرفته، میخواد بکششونو جدا کنه از ولایت، میخواد از مسیر ما جدا کنه. همچنان که وقتی که قصد خلافت شد از امیرالمؤمنین سلمان که آمد خانه پیش امیر مؤمنان، حضرت فرمود سلمان اول کسی که با اولی بیعت کرد تو مسجد کی بود؟ سلمان گفت مردم آمدند و بیعت کردند و اینجوری. فرمود اولین کسی که بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت یه پیرمردی بود محاسن سفید، اثر سجده رو پیشانیش بود، دست دراز کرد با اولی بیعت کرد و گفت الیوم که یوم آدم، امروز مثل روز آدم. سلمان میگه اصلا خوشم نیامد ازش، و از حرفش.
امیرالمومنین فرمود فهمیدی او کی بود؟
او ابلیس بود. و گفت الیوم که یوم آدم، امروز مثل روزیه که آدم رو گول زدم و از بهش بیرونش کردم، چون همه رو از مسیر ولایت خارج کرده.
ای قربان مظلومیت تو یا امیر المؤمنین، قربان مظلومیت که تا 200 سال کسی جرأت نمی کرد اسم بچهش رو علی بذاره، تا 200 سال کسی جرأت نمی کرد اسم بچهش رو فاطمه بذاره. یا امیرالمومنین، تا 100 سال بالای منبرها سخنرانها با لعن بر علی خطبشون رو شروع میکردن. ای قربان تو آقای مظلوم، قربان مظلومیت یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین روحی فدا یا امام المتقین، نفسی وقا اننی مسکین ارجو رحمتک، اغننی من فضلک امن سوا. ها علیون بشرون کیف بشر، ها علیون بشرون کیف بشر، ربه فی تجلا و زهر، علت الکون و لولا علما، علت الکون علت همه عالم علی، علت الکون و لولا علما کان من عالم عین و اثر. یا علی جانم فدایت، یا علی
امشب
کوفه امیرالمومنین خسته شده بود، بالای منبر میگفت خدا علی رو از شما بگیره. ای جانم آقا، ای جانم آقا، ای قربان مظلومیت، راوی میگه دیدم علی ابن ابی طالب شمشیر حمایل کرده بود، بالای تخت سنگ ایستاده بود، مردم جمع شدن دورش، داشت صحبت میکرد، دلش خیلی پر بود، همینجوری اشک از کنار چشماش میامد. بعد میگفت عین عمار، عمار کجاست؟ عین ابن تیهان، عین ذو شهادته، عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ ذو شهادتین کجان؟ یکی یکی یاران و با وفاشو که شهید شده بودن نام می برد، نام می برد و عشق می ریخت. گفت کی میاد اون روزی که این محاسن به خون سر خضاب بشه. بعد میگفت دلم براشون تنگ شده، برای برادرانم که رفته اند دلم تنگی میکنه. میگه اینو گفت، بعد فرمود آماده بشید، میخواییم لشکر کشی کنیم طرف معاویه. میگه از بلندی پایین آمد، فردا یه وقت دیدیم مردم صدا میزنن، داد میزنن، قد قتل علی. ای وای ای وای ای وای. میگه ما مثل گله بی چوپان شده بودیم، نمیدونستیم کدوم طرف بریم. کوفه تنگ شده بود برامون، آخه کوفه بی علی به چه میارزه؟ آی آی امشب امیرالمومنین مهمان خانه حضرت زینب. خانوم زینب میفرماد اون شب بابام علی تا صبح بیقراری میکرد، هی میامد زیر سقف آسمان، هی به ستاره ها نگاه میکرد، میگفت امشب شبش، امشب همون شبیه که به من گفته شده. ای وای ای وای ای وای. میگه سفره افطار رو که انداخته بودم، طبق معمول شیر و نمکی آوردم. گفت زینب جان کی دیدی بابات با نونش دو تا خورش بخوره؟ یکیشو بردار. آمدم نمک رو بردارم، گفت نه شیر رو بردار. نان جوینشو با نمک خور. یه ذره ای و اندازه ای که ما نگیم چرا چیزی نمیخوری. هی میرفت بیرون، هی میامد دو رکعت نماز میخون، هی محاسنشو به دست میگیره. میگفت من دروغ نمیگم، به من هم دروغ گفته نشده، امشب شبشه. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، قربان قلب مظلوم، یا امیر المؤمنین، فدای تو ای اول مظلوم عالم. هرچی برا مظلومیت علی گریه کنی کمه، هرچی برا مظلومیتش گریه کنی کمه. نماز شبشو خوند، لباسو تن کرد، عمامه رو به سرش برد، شال کمرشو محکم کرد، حرکت کرد طرف مسجد. معمولا عرب ها طرف های کوفه تو حیات هاشون مرغ و مرغابی و خروس و اینا نگهداری میکردن. میگه آقا امیرالمومنین وارد حیات شد، اینا دویدن با نوکشون عبای آقا رو گرفتن. آقا نرو مسجد، نرو مسجد، نرو مسجد، اما رو بیچاره نکن.
اما
اومد در و باز کرد، آستین گیر کرد به دسته در.
بعضی ها نوشتن میگه در باز نمیشد، امیرالمومنین در رو گرفت از جا، از پاشنه در آورد، رفت بیرون، دوباره در رو جا گذاشت.
یعنی زمین و زمان التماس میکنن آقا نرو مسجد، آقا نرو مسجد. آقا رب لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله.
رب بالای معدن خود امیرالمومنین اذان میگفت،
رب بالای معدن اذان گفت.
یه عده‌ای تو صحن مسجد خوابیده بودن، من جمله اون شقی ازل و ابد. آقا اومد بانا که پاش زد بهش گفت بلند شو، بلند شو، وقتش نزدیک شده.
آی 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 یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اللهم كن وليا الحجة صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه برحمتك يا الله.